قرار ما تو دل شب، جایی که رویاها شروع میشن و مرزهای زمان و مکان از بین میرن. با من بیایید به دنیای قصه ها، قصه هایی که سالها منتظر بودن تا شنیده بشن. به لالالند خوش اومدین. وقتتون بخیر. من آرش کاویانی هستم و اینجا تو لالالند براتون قصه میگم. قصه هایی از سرزمین های دور و نزدیک، قصه هایی که هر کدوم برامون پر از درس های زندگی هستن. لالالند یکی از پادکست هایی که ما تو راوی میسازیم. آدرس راوی و بقیه پادکست ها تو کپشن اپیزود هست. ممنونتون میشم اگه از لالالند لذت میبرید، اون رو به بقیه دوستاتونم معرفی کنید تا دایره دوستای ما بزرگتر بشه. قصه امروز ما اسمش هست مرد یخی، نوشته هاروکی موراکامی. موراکامی یکی از شناخته شده ترین و پرطرفدارترین نویسندگان معاصر ژاپنیه که آثارش خیلی بزرگتر از مرزهای جغرافیایی ژاپن گسترش پیدا کرده و خونده شده. میلیون ها طرفدار تو سطح دنیا داره و به خاطر سبک خاصش، ترکیب خیال پردازی و واقعیت و دغدغه های عمیق انسانی معروفه. موراکامی 12 ژانویه 1949 تو کیوتو ژاپن به دنیا اومده. پدر و مادرش هر دو معلم ادبیات بودن، ولی خودش از جو سنتی و سخت گیرانه خانواده فاصله میگیره و در دانشگاه واسدا توی رشته تئاتر تحصیل میکنه. موراکامی تا 30 سالگی اصلا قصد نویسنده شدن نداشته. ایده ی اولین رمانش وقتی به ذهنش رسید که در حال تماشای مسابقه بیسبال بود. نوشته های موراکامی یه سری ویژگی های خاص دارن. یه سبک خاص مخصوص خودش داره که بین خیال و واقعیت حرکت میکنه و معمولاً توی قصه هاش عناصر سورئال و فانتزی دیده میشه، ولی همزمان با حضور اون عناصر به مشکلات و احساسات انسانی هم میپردازه. اغلب شخصیت‌های اصلی که توی قصه هاش هستن آدمایی هن که تو زندگی روزمره گیر کردن و یه حس تنهایی و بیگانگی نسبت به بقیه دارن. عشق توی آثارش معمولاً عجیب و رازآلوده و جستجو کردن معنای زندگی یه موضوع کلیدی در مورد کاراکترهایی که می نویسه. تو زندگی روزمرهش خیلی به نظم اهمیت میده. هر روز 4 صبح بیدار میشه و چند تا کار رو حتما میکنه. حتما مینویسه، حتما ورزش میکنه و حتما موسیقی گوش میده. به دیدگاه خودش همین نظم تو انجام همیشگی کارهای روزمره باعث شده نویسنده پرکار و خلاقی بمونه. در نهایت موراکامی نویسنده‌ایه که با داستاناش مرزهای واقعیت و خیال رو محو میکنه و مخاطب رو به یه دنیای پر از رمز و راز میبره. نوشتهاش به خاطر شخصیت‌های عمیق، تم‌های فلسفی و سبک نوشتاری خاصش تا مدت‌ها تو ذهن آدم باقی میمونه. توی این اپیزود یکی از قصه‌های معروف موراکامی رو قراره بخونیم، اما تو این پادکست قراره خیلی از قصه هاش رو بخونیم و شما هم بشنوید. کلن هم قصه هاش اینجوریه که باید یه مقدار فکر کنید تا متوجه شید چی میگه. واسه همین من ته قصه یه توضیحات کوچولویی میگم و باز هم من هم دعوتتون میکنم که فکر کنید و نظرتون رو توی کامنت ها به هم بگید. پس دست به گوشی باشید که قصه تموم شد منتظر کامنتتون هستم. تا جایی هم که برسم به کامنت ها جواب میدم. خیالتون راحت. اونجا میتونید با من صحبت کنید. بریم که قصه رو شروع کنیم. مرد یخی. من با یک مرد یخی ازدواج کردم. اولین بار او را در استراحتگاه پیست اسکی دیدم که به احتمال زیاد جای مناسبی برای ملاقات با یک مرد یخی است. سالن هتل پر از جوانان سرزنده و پرتحرک بود، اما مرد یخی گوشه‌ای دور از بخاری به تنهایی روی صندلی نشسته بود و به آرامی کتاب می‌خواند. طرفای ظهر بود، اما هوای صاف و سرد یک روز زمستانی او را در بر گرفته بود. دوستم آهسته توی گوشم گفت: نگاه کن، یه مرد یخی. تا آن موقع اصلا نمی‌دانستم مرد یخی چیست. دوستم هم نمی‌دانست. دوستم خیلی تحت تأثیر قرار گرفته بود. انگار در مورد یک روح یا کسی که بیماری مصری دارد صحبت می کند. به من گفت اون حتما از یخ ساخته شده، واسه همینه بهش میگن مرد یخی. مرد یخی بلند قد بود و به نظر جوان میآمد، اما داخل موهای سیخ سیخش که مثل سیم بود دانه های سفیدی داشت، شبیه خورده های برفی که هنوز آب نشدند. استخوان گونه هایش مثل سنگ منجمدی برجسته بود و دور انگشتانش شبنم سفیدی نشسته بود که انگار هیچ وقت آب نمیشد. غیر از اینها مثل یک آدم معمولی بود. نمیشد گفت خوش قیافه است، اما بسته به اینکه چطور نگاهش میکردی ممکن بود جذاب به نظر بیاید. به هر حال یک چیز او بود که به قلبم نفوذ میکرد، به خصوص بیشتر در مورد چشمهایش این احساس را داشتم. نگاهش همانند پرتویی از نور که در صبح زمستانی از قندیل‌های یخی عبور کند، آرام و زلال بود و به تابش زندگی در پیکره‌ای مصنوعی می‌مانست. چند لحظه ای آنجا ایستادم و مرد یخی را از دور تماشا کردم. بی حرکت نشسته بود و بی اعتنا به اطراف کتابش را می‌خواند. صبح روز بعد مرد یخی دوباره همانجا بود و مثل دیروز دوباره داشت کتاب می‌خواند. وقتی برای ناهار به اتاق غذاخوری رفتم و غروب که با دوستانم از اسکی برگشتم، هنوز همانجا بود و همان نگاه بود که روی صفحات همان کتاب حرکت می‌کرد. روز بعد هم همانطور بود. حتی وقتی خورشید غروب کرد و هوا تاریک شد، هنوز هم درست همانند صحنه زمستانی بیرون پنجره آرام روی صندلیش نشسته بود. عصر روز چهارم بود که برای رفتن به پیست بهانه ای آوردم. تنهایی توی هتل ماندم و مدتی در سالن که مثل شهر ارواح خلوت بود پا به پا کردم. هوای سالن گرم و مرطوب بود و اتاق رایحه غم انگیزی داشت، درست مثل بوی برف هایی که زیر کفش آدم ها به داخل خلاورده شده و حالا کنار بخاری در حال آب شدن است. از پنجره نگاهی به بیرون انداختم و یکی دوتا از روزنامه ها را ورق زدم. بعد به سمت مرد یخی رفتم و به خودم جرأت دادم با او صحبت کنم. همیشه از غریبه ها خجالت می کشیدم و تا وقتی دلیل خوبی برای صحبت با غریبه ها نداشتم با آنها حرف نمی زدم، اما احساس می کردم باید با او صحبت کنم. اهمیتی نداشت که مرد یخی چیست. آخرین شبی بود که در هتل بودم و می ترسیدم اگر این فرصت را از دست بدهم دیگر هیچ وقت فرصت حرف زدن با یک مرد یخی را پیدا نکنم. در حالی که سعی می کردم حرف زدنم کاملا تصادفی به نظر بیاید، پرسیدم شما اسکی نمی کنید؟ انگار صدایی را از فاصله دوری شنیده باشد، صورتش را به آرامی به طرفم برگرداند و با همان چشمها خیره نگاهم کرد. بعد با خونسردی سرش را تکان داد و گفت من اسکی نمی کنم، فقط دوست دارم اینجا بشینم و برفا رو تماشا کنم. حرفهایش مثل حباب‌های بالای سر شخصیت‌های کارتون ابر سفیدی تشکیل می‌داد و تا وقتی کلمه‌هایی را که توی هوا شناور بودند با دستان شبنم بسته‌اش به هم زد، واقعاً می‌توانستم آنها را ببینم. نمی‌دانستم که چه باید بگویم. سرخ شدم و همانجا ایستادم. مرد یخی در چشم‌هایم خیره شد و به نظرم رسید دارد لبخند می‌زند. پرسید اگه دوست دارید بشینید. توجه شما رو جلب کردم نه؟ کنجکاو شدین بدونین مرد یخی چه جور چیزیه؟ بعد خندید و گفت راحت باشین، نمیخواد نگران باشید. حرف زدن با من باعث نمیشه سرما بخورین. روی کاناپه‌ای که گوشه سالن بود کنار هم نشستیم و دانه‌های برفی را که بیرون از پنجره می‌رقصید تماشا کردیم. من یک فنجان کاکائو سفارش دادم و آن را نوشیدم، اما مرد یخی هیچ چیزی نخورد. به نظرم آمد که او هم در صحبت کردن چندان از من بهتر نباشد، اما مسئله فقط همین نبود. به نظرم رسید ما هیچ چیز مشترکی نداریم که درباره آن حرف بزنیم. اول درباره هوا صحبت کردیم، بعد درباره هتل. از مرد یخی پرسیدم تنهایی اومدین اینجا؟ و او جواب داد بله. از من پرسید اسکی کردن را دوست دارم یا نه و من هم جواب دادم نه زیاد، اینجا اومدم چون دوستام اصرار میکردن، اسکی رو زیاد دوست ندارم. خیلی چیزها بود که دلم میخواست بدانم، مثل اینکه آیا واقعا از یخ ساخته شده است؟ چه جور غذاهایی میخورد؟ تابستان چه کار میکند؟ خانواده‌ای دارد یا نه؟ و از این جور چیزها. اما مرد یخی اصلا درباره خودش حرف نمیزد و من سعی میکردم تا سوالهای خصوصی نپرسم. در عوض مرد یخی درباره من حرف میزد. میدانم باور کردنش مشکل است، اما او تقریبا همه چیز را درباره من میدانست. درباره اعضای خانواده‌ام، سن و سالم، چیزهایی که دوستشان داشتم یا از آنها متنفر بودم، از وضعیت سلامتی‌ام، مدرسه‌ای که رفته بودم و دوست‌هایی که داشتم. او حتی چیزهایی را که خیلی وقت پیشتر برایم اتفاق افتاده بود و خودم فراموششان کرده بودم میدانست. احساس میکردم در مقابل غریبه‌ای برهنه ایستادم. دست پاچه گفتم: چطور ممکنه؟ مرد یخی گفت: وقتی اینطوری نگات میکنم درست مثل اینه که به عمق یخ‌ها نگاه کنم. میتونم همه چیز رو در مورد تو ببینم. از او پرسیدم: میتونی آینده‌ام رو هم ببینی؟ خیلی آرام گفت: من نمیتونم آینده رو ببینم، اصلا علاقه‌ای به آینده ندارم. اگه بخوام دقیق تر بگم هیچ تصوری از آینده ندارم. برای اینکه یخ هیچ آینده‌ای نداره. تنها چیزی که یخ داره گذشته‌ایه که درون اون به دام افتاده. اینطوریه که یخ میتونه همه چیزو حفظ کنه. اونقدر روشن و متمایز و واضح که انگار هنوز جریان داره. این ذات یخه. گفتم: خیلی خوبه، خیالم راحت کردی. هرچی باشه اصلا دلم نمیخواد بدونم آینده‌ام چجوریه. وقتی به شهر برگشتیم چند بار دیگر همدیگر را دیدیم و یک دفعه عشق بین ما شروع شد. ما هیچ وقت سینما یا کافی شاپ یا حتی رستوران نمی رفتیم. مرد یخی چیز زیادی که بشود در موردش حرف زد نمی خورد. در عوض ما همیشه روی نیمکتی توی پارک می نشستیم و درباره همه چیز بجز خود مرد یخی حرف می زدیم. یک بار از او پرسیدم: چرا اینطوریه؟ چرا تو درباره خودت حرف نمی زنی؟ میخوام بیشتر دربارت بدونم. درباره اینکه کجا متولد شدی، پدر مادرت کی بودن، یا اینکه چطور مرد یخی شدی؟ مرد یخی برای چند لحظه نگاه هم کرد و بعد سرش را تکان داد و خیلی آرام و روشن در حالی که توده ی کلمات سفید را به هوا میفرستاد گفت: من گذشته ی همه چیز را میدونم، اما خودم هیچ گذشته ای ندارم. نمیدونم کجا به دنیا اومدم یا پدر مادرم کی بودن. حتی نمیدونم پدر مادری داشتم یا نه. حتی سن و سالم هم نمیدونم چقدره. مرد یخی چون توده یخی در تاریکی شب تنها بود. خیلی جدی عاشق مرد یخی شده بودم. مرد یخی هم مرا همانطور که بودم دوست داشت، در زمان حال و بی هیچ آینده‌ای. من هم او را همانطور که بود در زمان حال و بی هیچ آینده و گذشته‌ای دوست داشتم. حتی به فکر افتادیم که ازدواج کنیم. من تازه 20 سالم شده بود و مرد یخی اولین کسی بود که واقعا دوستش داشتم. آن وقتها هیچ تصوری از اینکه دوست داشتن مرد یخی ممکن است چطور باشد نداشتم. حتی اگر هم قبلا مرد عادی دیگری را دوست داشتم، باز شک دارم تصور روشنی از اینکه عشق چیست داشتم. مادر و خواهر بزرگم خیلی با ازدواج من و مرد یخی مخالفت می‌کردند و می‌گفتند: تو خیلی کم سن و سال‌تر از اونی که ازدواج کنی دختر. تازه تو هیچی درباره اون آدم نمی‌دونی. حتی نمی‌دونی کی و کجا به دنیا اومده. چطوری می‌تونیم به فامیل بگیم داری با همچین مردی ازدواج می‌کنی؟ تازه ما داریم درباره یه مرد یخی صحبت می‌کنیم. اگه یه دفعه آب بشه چیکار می‌کنی؟ اصلاً انگار متوجه نمی‌شی که این ازدواج واقعیه. تعهد باید بدی. اما تمام فکرهای آنها بیپایه و اساس بود، چون هر چقدر هم که هوا گرم می شد باز هم مرد یخی آب نمی شد. مردم برای این به او مرد یخی می گفتند که مثل یخ سرد بود، اما بدنش از یخ ساخته نشده بود. تازه این سرما طوری نبود که گرمای تن آدمهای دیگر را از بین ببرد. ما ازدواج کردیم. هیچ کس ازدواجمان را تبریک نگفت و هیچ دوست و آشنایی از ازدواجمان خوشحال نشد. مراسمی هم نگرفتیم و وقتی موقعش شد تا اسم مرا با نام خانوادگی او ثبت کنیم، او حتی اسم فامیلی نداشت. ما فقط دو نفره تصمیم گرفته بودیم ازدواج کنیم. کیک کوچکی گرفتیم و آن را با هم خوردیم. تمام عروسی محقر ما همین بود. آپارتمان کوچکی اجاره کردیم و مرد یخی در سردخانه گوشت مشغول کار شد. او هر مقدار سرما را تحمل می کرد و هر چقدر هم که کار می کرد هیچ وقت خسته نمی شد. برای همین رئیسش او را خیلی دوست داشت و بیشتر از کارگرهای دیگر به او مزد می داد. ما با همدیگر زندگی خوشی داشتیم. نه کسی را ناراحت می کردیم و نه کسی باعث ناراحتی من می شد. وقتی مرد یخی با من عشق بازی می کرد، در ذهنم قطعه یخی را می دیدم که مطمئن بودم یک جایی در انزوای مطلق وجود داشت. می اندیشیدم که شاید مرد یخی می داند آن تکه یخ کجاست. آن قطعه یخ منجمد و سفت بود، آنقدر سخت که فکر نمی کردم چیزی سخت تر از آن وجود داشته باشد و بزرگترین قطعه یخ جهان بود. آن قطعه یخ در جای دوردست بود و مرد یخی خاطره های آن قطعه یخ را به من و جهان منتقل می کرد. ما شبها آن قطعه یخ عظیم را که درون آن میلیون ها سال گذشته جهان ذخیره شده بود بین خودمان تقسیم می کردیم. زندگی پس از ازدواجمان خوب بود. عمیقاً همدیگر را دوست داشتیم و هیچ مشکلی بین ما پیش نمی آمد. همه تنهایمان گذاشته بودند. اوایل برای مردم سخت بود که به او عادت کنند، اما بعد از مدتی کم کم با او حرف می زدند و نتیجه می گرفتند مرد یخی چندان فرقی با دیگران ندارد. اما در اعماق وجودم می دانستم او را نپذیرفتند و مرا نیز که با او ازدواج کردم. ما با آنها فرق داشتیم و بدین ترتیب آنها نتیجه می گرفتند فاصله ای که ما را از یکدیگر جدا کرده است هرگز از بین نرود. می خواستیم بچه ای داشته باشیم، اما این مسئله غیر ممکن به نظر می آمد. آخر جنهای انسانی و جنهای مرد یخی به راحتی با هم ترکیب نمی شد. بدون بچه‌ای که سرگرمم کند، اوقات خالی زیادی داشتم. صبح‌ها را به تمیز کردن خانه می‌گذراندم، اما بعد از آن دیگر کاری نداشتم که سرگرمم کند. دوستی نداشتم که با او حرف بزنم یا بیرون بروم و هیچ کدام از همسایه‌ها را هم نمی‌شناختم. مادر و خواهر بزرگم هنوز از ازدواج من و مرد یخی ناراحت بودند و علاقه‌ای به دیدن دوباره من از خودشان نشان نمی‌دادند. من بچه بد خانواده بودم و آنها از دست من خشمگین بودند. حتی کسی را نداشتم که تلفنی با او حرف بزنم. برای همین وقتی مرد یخی سر کار بود، تنهایی توی خانه میماندم و کتاب میخواندم و موسیقی گوش میدادم. ترجیح میدادم در خانه بمانم و تنهایی زیاد آزارم نمیداد. اما هنوز جوان بودم و کم کم تکرار کارها هر روز بعد از روز دیگر کسلم میکرد. خود این خستگی نبود که اذیتم میکرد، بلکه روزمرگی بود. برای همین بود که یک روز رو به شوهرم گفتم نظرت چیه مسافرت بریم؟ فقط برای اینکه یه آب و هوایی عوض کرده باشیم. مرد یخی چشمانش رو تنگ کرد و به من خیره شد و گفت سفر؟ چرا باید بریم سفر؟ تو از اینکه با منی ناراحتی؟ گفتم نه، مسئله این نیست، من ناراحت نیستم، اما احساس کسالت میکنم. دوست دارم برای مسافرت بریم یه جای دور و چیزایی رو که قبلا ندیدم ببینم. میخوام ببینم نفس کشیدن تو هوای تازه چه احساسی داره. میفهمی؟ میدونی ما راستش ما اصل نرفتیم، یه مقدار پسنداز داریم، تو هم که کلی مرخصی طلبکاری، وقتش شده بریم یه جایی از زندگیمون لذت ببریم. مرد یخی آه منجمد عمیقی کشید. آهش با صدای زنگداری در هوا متبلور شد. انگشت‌هایش را روی زانوانش قلاب کرد و گفت خب اگه دلت میخواد مسافرت بریم من مخالفتی ندارم. اگه این کار خوشحالت میکنه هر جا که تو بگی میام. اما خب کجا رو در نظر داری؟ گفتم قطب جنوب چطوره؟ قطب جنوب را به این خاطر انتخاب کردم که مطمئن بودم رفتن به یک جای سرد سیر برای مرد یخی جالب است. راستش رو بخواهید همیشه دلم میخواست با آنجا بروم. دلم میخواست کت خز و کلاه یک سره بپوشم و دلم میخواست دسته های پنگوئن ها و شفق های قطبی را ببینم. وقتی این حرف ها را زدم شوهرم بیان که پلک بزند مستقیم توی چشم هایم نگاه کرد و من حس کردم قطع یخ نکتیزی از چشمان تا پشت سرم عبور میکند. چند لحظه ای ساکت شد و سرانجام با صدای لرزانی گفت باشه، اگه اینجوری دلت میخواد میریم قطب جنوب. مطمئنی دلت همینو میخواد؟ آن لحظه قادر به پاسخ دادن نبودم. نگاه مرد یخی آنقدر به من خیره مانده بود که در درونم احساس کرختی میکردم. برای همین به علامت تایید سر تکان دادم. چند وقتی که گذشت از اینکه فکر سفر به قطب جنوب را مطرح کرده بودم پشیمان شدم. نمیدانم چرا، اما به نظرم رسید به محض اینکه کلمه قطب را پیش شوهرم بر زبان آوردم چیزی درون او تغییر کرد. نگاهش نافذتر شد، نفسش سفیدتر شد و شبنم دور انگشتانش بیشتر. او دیگر خیلی کم با من حرف میزد و غذایش را کامل نمیخورد. همه اینها نگرانی مرا بیشتر کرد. 5 روز پیش از حرکت به خودم جرأت دادم و به او گفتم میخوای قطب جنوب رو فراموش کنیم؟ حالا که دارم بهش فکر میکنم تازه میفهمم اونجا چقدر سرده. ممکنه برای سلامتیمونم خوب نباشه. کم کم دارم فکر میکنم شاید بهتر باشه یه جای معمولی تری بریم. به نظر تو اروپا چطوره؟ بیا بریم اسپانیا، میتونیم اونجا گاوبازی ببینیم. اما شوهرم هیچ توجهی به آنچه میگفتم نداشت. چند لحظه ای به جای خیره شد و بعد گفت اصلا دلم نمیخواد اسپانیا برم، هواش خیلی گرمه، غذاشم خیلی تنده، تازه من 2 تا بلیط برای قطب جنوب گرفتم، برای تو هم که کت خز و پوتین گرفتیم، نمیتونیم همه اینا رو هدر بدیم که. راهیو که قرار گذاشتیم بریم باید تا تهش بریم. حقیقت آن است که ترسیده بودم، دلشوره داشتم که اگر به قطب جنوب برویم اتفاقی برایمان بیفتد که دیگر نتوانیم جبرانش کنیم. بارها و بارها کابوسی تکراری سراغم می آمد. اینکه برای قدم زدن بیرون می روم و داخل شکاف یخی عمیقی که در زمین دهان باز کرده سقوط می کنم. هیچ کس نمی تواند پیدایم کند و من آن پایین یخ می زنم. من داخل یخ ها زندانی شدم و به آسمان خیره می شدم. هوشیارم اما نمی توانم تکان بخورم. حتی نمی توانم یکی از انگشت هایم را تکان بدهم. هر لحظه دارم بیشتر و بیشتر به گذشته تبدیل می شدم. وقتی مردم به من و به آنچه تبدیل شده بودم نگاه می کردند، گذشته را می دیدند و من صحنه‌ای بودم که به سمت عقب باز می گشتم و از آنها دور می شدم. بعد بیدار می شدم و می فهمیدم مرد یخی کنارم خوابیده است. او همیشه بدون نفس کشیدن می خوابید، درست مثل یک مرده. اما من مرد یخی را دوست داشتم. گریه می کردم و اشکهایم روی گونه های مرد یخی می چکید و او بیدار می شد و من می گفتم کابوس بدی دیدم و او می گفت فقط یه کابوس بود عزیزم. کابوس ها از گذشته میان، نه از آینده. تو دیگه با اون ارتباطی نداری. این تویی که اونا رو به طرف خودت میکشی، میفهمی؟ با اینکه قانع نشده بودم گفتم آره. نمیتوانستم دلیل خوبی برای لغو برنامه سفر پیدا کنم. برای همین من و شوهرم سوار هواپیمایی شدیم که عازم قطب جنوب بود. مهماندارها همه کم حرف بودند. دلم میخواست منظره بیرون پنجره را تماشا کنم، اما ابرها آنقدر ضخیم بودند که هیچ چیزی دیده نمیشد. پس از مدتی شیشه ها با لایه ای از یخ پوشیده شد. شوهرم ساکت نشسته بود و کتاب میخواند. اصلا احساس هیجان رفتن به تعطیلات را نداشتم. خودم را به دست سرنوشت سپرده بودم و کارهایی را که از قبل برایم تعیین شده بود انجام می دادم. وقتی از پله های هواپیما پایین آمدیم و پا بر زمین قطب جنوب گذاشتیم، احساس کردم تن شوهرم لرزید. این لرزه کمتر از چشم بر هم زدنی طول کشید، فقط نیم ثانیه. حالت چهره‌اش تغییری نکرد، اما من آن را دیدم. چیزی درون مرد یخی مخفیانه اما به شدت تکان خورده بود. ایستاد، نگاهی به آسمان کرد، بعد به دستهایش نگاه کرد، نفس عمیقی کشید و بعد نگاهی به من کرد، نیشخند زد و گفت اینجا همون جاییه که میخواستی ببینی؟ قطب جنوب خیلی بیشتر از آنچه انتظارش رو داشتم خلوت بود و تقریبا هیچ کس آنجا زندگی نمی کرد. فقط یک شهر خیلی کوچک و خیلی ساده آنجا بود. داخل شهر هم یک هتل بود که البته آنجا هم کوچک و ساده بود. قطب جنوب اصلاً برای مسافرت مناسب نبود. حتی یک پنگوئن هم آنجا وجود نداشت و خبری هم از شفق قطبی نبود. نه گلی بود، نه درختی و نه دریاچه‌ای. هر جا می رفتیم فقط یخ بود و یخ. همه جا. تا جایی که می شد دید زمین‌های یخ زده و لمیزرعی بود که تا بی نهایت ادامه داشت. اما شوهرم با اشتیاق اینجا و آنجا می رفت. انگار از آنجا سیر نمی شد. او با سرعت زبان محلی آنجا را یاد گرفت و با اهالی جوری صحبت می کرد انگار بهمن از کوه پایین می آید. در حالی که حالت جدی روی صورت داشت، ساعتها با آنها حرف می زد. اما من حتی یک کلمه از حرفهای آنها را نمی فهمیدم. کم کم احساس می کردم شوهرم مرا فریب داده و مرا به حال خودم رها کرده است. آنجا توی آن دنیای گنگ پوشیده از یخهای قطور به یک بار تمام توانم را از دست داده بودم. ذره 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 و آخر سر دیگر حتی توان رنجیدن هم نداشتم. مثل این بود که حس جهتیابیم را جایی از دست داده باشم. مسیر زمان را گم کرده بودم و تمام حواس خودم را از دست داده بودم. نمیدانم این مسئله از کی شروع شده یا تمام شده بود، اما وقتی هوشیاریم را به دست می آوردم، خودم را در دنیای یخی و در زمستانی ابدی که خالی از هر رنگی بود محبوس در تنهایی می یافتم. حتی بعد از تحلیل رفتن بیشتر حواسم فهمیدم که شوهرم در قطب جنوب همان مرد قبلی نیست. درست مثل همیشه مراقبم بود و با مهربانی با من صحبت می کرد. می توانستم بگویم او واقعا همان چیزی را که در دلش بود به من می گفت، اما تقریبا می دانستم که او دیگر آن مردی که در استراحتگاه اسکی دیده بودم نیست. راهی نبود تا توجه دیگران را به این موضوع جلب کنم. همه در قطب جنوب او را دوست داشتند. به هر حال حتی یک کلمه هم از حرفهای مرا نمی فهمیدند. وقتی تنها توی اتاق می نشستم و با آسمان خاکستری که انگار تا ماه‌ها صاف نمی شد نگاه می کردم، آنها در حالی که نفسهای بخارآلودشان را بیرون می دادند لطیفه تعریف می کردند. با هم حرف می زدند و به زبان خودشان آواز می خواندند. هواپیمایی که ما را به آنجا آورده بود مدت‌ها قبل رفته بود و پس از مدتی باند فرودگاه با لایه زخیمی از یخ پوشیده شد. درست مثل قلب من. شوهرم می گفت زمستون از راه رسیده. زمستونش هم خیلی طولانیه. دیگه هواپیمای کشتی اینجا نمیاد. همه چی یخ زده. به نظرم مجبوریم تا بهار بعدی رو اینجا بمونیم. حدود 3 ماه بعد از رسیدنمون به قطب جنوب فهمیدم حامله هستم. میدانستم بچه‌ای که قرار است به دنیا بیاورم یک مرد یخی کوچک است. رحمم منجمد شده بود و آب مایع داخل رحمم برفاب شده بود. میتوانستم سرمایه او را در درونم احساس کنم. فرزندم درست مثل پدرش میشد. با چشمانی مثل قندیل یخی و انگشت‌های شبنم بسته و خانواده جدیدمان دیگر هیچ وقت پایش را از قطب جنوب بیرون نمیگذاشت. گذشته ای ابدی و سنگین و ماورای تمام تصورات ما را در چنگال خیش گرفته بود و هرگز نمیشد آن را از خود دور کرد. حالا دیگر قلبی برایم باقی نمانده است. گرما از وجودم رخت بربسته. گاهی وقتها فراموش میکنم هیچ وقت گرمایی در وجودم بوده یا نه. اینجا تنها تر از هر کس دیگری در زمین هستم. وقتی گریه میکنم مرد یخی گونه‌ام را میبوسد و اشکهایم به یخ تبدیل میشوند. او قطره اشکهای منجمد را در دست میگیرد و آنها را بر روی زبانش میگذارد و میگوید ببین چقدر دوست دارم. او راست میگوید، اما بادی که از ناکجا آباد میآید حرفهای او را دورتر و دورتر به سمت گذشته ها میبرد. خیلی خب، داستان ما تموم شد. حالا این داستان چی میخواد بگه؟ چرا مرد یخی؟ چرا اینقدر سرد و بیروح؟ فکر میکنم یه چند تا نکته رو بگم بد نباشه. حدس میزنید مرد یخی نماد چیه؟ من فکر میکنم مرد یخی نماد اون آدماییه که توی زندگیمون خیلی سرد و غیر قابل دست رسن. کسایی که وارد رابطه میشن ولی انگار بخشی از وجودشون همیشه یه جای دیگه است. مثل اینکه از اون اول میدونی نمیتونی عوضشون کنی ولی باز هم میخوای تلاش کنی. تو این قصه دختر قصه ما عاشق مرد یخی میشه با اینکه میدونه شرایط شادی نیست. من فکر میکنم موراکامی میخواد بگه که بعضی وقتا ما آدما به خاطر عشق خودمون رو وارد خطر میکنیم و چشمهامون رو روی واقعیت میبندیم. خواهر و مادرش یادتونه چی بهش گفتن؟ بعد وقتی تصمیم میگیرن برن به قطب جنوب انگار دارن میگن این رابطه جایی نداره جز سرما و انزوا. قطب جنوب جاییه که زندگی توش تقریبا غیر ممکنه. اینجا شاید یه نماد باشه برای روابطی که اول رابطه معلومه به جایی نمیرسن ولی ما توشون گیر میافتیم. دختر قصه نماد خیلی از آدمهاییه که وارد رابطه میشن و میدونن طرف مقابل یه جورایی متفاوت یا حتی سمیه ولی بازم انتخابشون میکنن چون حس میکنن این عشق خاص یا عمیقه. موراکامی عاشق اینه که درباره تنهایی و بیگانگی بنویسه. مرد یخی انگار از دنیای ما جداست. مثل خیلی از آدمایی که حس میکنن توی این دنیا جایی ندارن. این داستان بیشتر از اینکه یه قصه عاشقانه باشه درباره انتخابهای ما تو روابطه. درباره آدمهایی که وارد زندگیمون میشن و اثرشون مثل یه سرما توی روح و وجودمون میمونه. موراکامی با شخصیت مرد یخی یه استعاره ساخته برای همه اون چیزهایی که ما رو توی زندگی محدود و سرد میکنن. اما بازم ما انتخابشون میکنیم. به نظرم خوب آخرش از خودمون بپرسیم آیا واقعا میتونیم کسی رو که مثل یخ گرم کنیم یا باید قبل از اینکه سرما ما رو هم بگیره عقب بکشیم. خوشحال میشم نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. دمتون گرم که ما رو میشنوید. ممنونتون میشم که ما رو به دوستاتون معرفی کنید و تا اپیزود بعدی فعلا.